30 دقیقه در پراگ اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزارت خارجه ایران آمریکا را مسئول مستقیم ربوده شدن اتباع ایرانی در سوریه دانست. آمریکا در واکنش به نشست تهران میگوید ایران در کشتار مردم سوریه به بشار اسد کمک میکند. شورای ملی امنیت آمریکا میگوید تهران هنوز تصمیم به ساخت بمب اتمی نگرفته است. با سلام و روز بخیر به شما شنوندگان گرامی این ساعت رادیو فردا، مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما در این بخش خبری. ابتدا با مشروع چند خبر. معاون خاورمیانه و آفریقای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ادعا کرد که آمریکا تروریست ها را حمایت میکند و درباره ایرانیان ربوده شده در سوریه مسئولیت مستقیم دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه در حاشیه نشست مشورتی سوریه در تهران گفته است که درباره وضعیت اتباع ربوده شده ایرانی به ارتش آزاد سوریه و نیز به طرفهایی که می توانند کمک کنند هشدارهای لازم داده شده و ایران از ترکیه و قطر خواسته است که در این باره اقدام کنند. سخنگوی کاخ سفید به برپایی نشست مشورتی تهران درباره سوریه واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه در پاسخ به خبرنگاران درباره اعتبار نشست تهران درباره سوریه و اثر بخشی این نشست گفت که نشانه‌های فراوانی وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران از کشتار بی‌رحمانه مردم سوریه به دست بشار اسد پشتیبانی می‌کند. یک مقام شورای امنیت ملی آمریکا میگوید ایالات متحده هنوز بر این باور است که ایران در شرف دستیابی به بمب هسته‌ای نیست. به گزارش رویترز، به تازگی یکی از رسانه‌های اسرائیلی ادعا کرده بود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گزارشی از یکی از دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا دریافت کرده که در آن آمده است ایران به گونه غیرمنتظره و معنادار توانایی‌های هسته‌ای خود را گسترش داده است. بر پایه گزارش رویترز، یکی از سخنگویان شورای امنیت ملی آمریکا که نام او برده نشده در واکنش به نوشته رسانه اسرائیلی روز پنجشنبه با رد این ادعا گفته است ما بر این باوریم که برای دنبال کردن راه‌های سیاسی و افزایش فشار بر حکومت ایران هنوز زمان و مکان و امکان وجود دارد. محمد باقری معتمد، تکواندوکار وزن 68 کیلوگرم ایران، با شکست از حریف ترک خود در فینال این وزن به مدال نقره دست یافت. محمد باقری معتمد که در مسابقه نهایی نخستین امتیاز را کسب کرده بود، در انتها نتیجه را با حساب 4-5 امتیاز به ثروت تازه گل قهرمان ترکیه واگذار کرد. یوسین بولت، دونده جامائیکایی، پس از پیروزی در مسابقه 200 متر مردان در المپیک لندن، در مسابقه 200 متر نیز به پیروزی رسید و هر دو مدال طلای دوهای سرعت مردان را برگردن آویخت. روز پنجشنبه دوندگان کشور جامائیکا هر سه مدال مسابقه 200 متر مردان را از آن خود کردند. شهروندان ترکیه باید برای ورود به ایران ویزا بگیرند. خبرگزاری فارس میگوید معافیت شهروندان ترکیه از دریافت ویزا به دلیل مسائل امنیتی مربوط به برگزاری اجلاس سران غیر متعهدها در تهران به مدت 27 روز به تعلیق درآمده است. بر پایه همین گزارش از قول مقام‌های محلی، آغاز صدور ویزا در روز پنجشنبه باعث ایجاد صف‌های طویل در مرز بازرگان و در خاک ترکیه شد. نیروی دریایی آمریکا خدمه یک قایق آتش گرفته ایرانی را در دریای عمان نجات داد. سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس به خبرگزاری آسوسییتد پرس گفته است که یک ناو آمریکایی چهارشنبه متوجه قایقی با پرچم ایران شد که آتش گرفته بود و به کمک آن رفت. او افزود که 8 خدمه قایق ایرانی و 2 نفر دیگر پاکستانی بودند که برای مراقبت‌های پزشکی به عرشه کشتی برده شدند و به ایران تحویل داده خواهند شد. شنوندگان عزیز، تا لحظاتی دیگر شنونده بخش دیگری از برنامه مستند رادیویی انفرادی خواهید بود. در این بخش همراه میشیم با همکارم وحید پوراستاد و میشنویم کسانی رو که تجربه این سلول انفرادی رو داشتن و از تجربیاتشون به ما میگن.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این چهار دیواری ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهور آور خود برای شما بگویند. تمام بند در سکوت کامل فرو رفته و دیگر صدای نوحه و عزا از بلندگوهای بند پخش نمی شود. زندانی درون سلول انفرادی تنها از هواکشی که بالای سلولش قرار دارد ساعتها صدای ناله و گریه های یک زندانی را می شنود. زندانی نمی داند آیا این صدا واقعی است یا بازجویان آن را برای تخریب روحیه‌اش پخش می کنند. فرج سرکوهی نویسنده ایست که پس از انقلاب و در میانه دهه 70 خورشیدی دوبار بازداشت شد. یک بار یک ماه و نیم در بازداشتگاهی مخفی به سر برد و بار دیگر به مدت یک سال بازداشت شد که 9 ماه آن درون سلول‌های انفرادی زندان کمیته مشترک به سر برد.
انفرادی شکنجه هست. ببینین، اصولا انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامسه و غیره، و آدمی در ارتباط با دیگران هست که حیات پیدا میکنه. هر دو رو از شما میگن، یعنی وقتی در انفرادی هستین گوش شما مرده است، سکوت کامل، چشم شما مرده است، برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینه، بقیه حواس شما هم در واقع مرده است. از طرف دیگه شما توی یک قبری در یک جایی فرو رفتین. وقتی این طولانی مدت میشه، به تدریج آدمی دچار تضاد در درون خودش میشه و دچار حالات روانی میشه، و بعدم در انفرادی خب سیستم خواب و بیداری به هم میخوره، نمیدونین شب کی هست، روز کی هست. وقتی حس زمان از دست میره، مکانیزم های مغزی انسان مخشوش میشه و آدم از اون حالت طبیعی خودش خارج میشه، حس زمان دیگه نداره، حس مکان نداره، حواسش کار نمیکنه و دچار حالات روانی میشه. این حالات روانی چون با شکنجه و درد و انتظار درد و شکنجه همراه هست، در واقع حالات روانی بسیار وحشتناکی هستش.
محمد نوریزاد فیلمنامه نویس و کارگردانی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و 1.5 سال در زندان بود. او بیش از 2 ماه از این مدت را در سلول‌های انفرادی زندان اوین به سر برد. محمد نوریزاد سلول انفرادی را نوعی شکنجه می‌داند.
روزها، ماها و ایامی که به هر حال شما در زندان انفرادی سپری میکنید شکنجه است، به این دلیل که شما کمترین خبری از بیرون ندارید. ناگهان شما رو گرفتن و به داخل یک فضای تنگ انداختن. مگه به چی میگن شکنجه؟ این نیستش که شما دست یک نفر رو، سر یک نفر رو لای منگنه بگذارید. اینها اتفاقا تحمل شدنی هستن. بیش از آن چی که شما تصور بکنید، اون لحظه های بحرانی و بلا تکلیفی و وحشتی است که به هر حال یک زندانی با او مواجه هست که با من چه خواهند کرد. این هاست که روان زندانی رو میخراشه، و نه اینکه حالا به او یا آسیبی میزنن، سیلی میزنن. اتفاقا زندانی، من معتقدم، اگر بخواد پایداری بکنه، مشتاق هست که او رو بزنن، به جهت اینکه با اولین کتکایی که میخوره غیرتمندی در او میجوشه و سر بر میکشه و او به یک مقاومت بزرگ دست پیدا میکنه.
زندانی روساست که درون انفرادی است و هیچ چیزی درون سلول ندارد. او را تنها 3 بار در طول روز برای دستشویی بیرون می آورند. تمام حواس 5 گانه زندانی دچار اختلال شده، از حس بینایی و شنوایی و لامسه گرفته تا حس بویایی و چشایی. ایرج مصداقی یک فعال سیاسی است و در سال 60 تا 70 خورشیدی در زندان بود. او بیش از 1 سال از این مدت 10 سال زندان را در سلول های انفرادی گوهردشت و اوین گذراند.
من چون تو مقاطع مختلف رفتم انفرادی، مثلا عرض میکنم میدونستم که من به 2 ماه انفرادی محکوم شدم و بعد از 2 ماه من بیرون میام. همین که یک نوری رو ته تونل میدیدم و میدونستم کی تموم میشه، هر یه روزی که تموم میشد در واقع برای من یک روز نزدیکتر میشد به بیرون اومدن از این وضعیت. ولیکن در دوران سال 62 که من رفتم انفرادی هیچ محدودیتی نبود، یعنی من میدونستم که فعلا حالا باید در انفرادی بمونم. بنابراین هر یک روزی هم که میگذشت فرقی تو زندگی من نمیکرد، مثل شکنجه میمونه. شکنجه اگر به شما بگن 70 ضربه شلاق قراره بخورید، خب وقتی شما یکی خوردید میگید 69 تا باقی مونده، اما وقتی ندونید شما روی 69می هم فکر میکنید 100 تا دیگه باقی مونده و به همین دلیل فشار بسیار بسیار بیشتری رو شما هست نسبت به زمانی که شما انتهای تونل رو ببینید یا بدونید چند تا هست یا چند روز هست.
امید معماریان هم یک روزنامه‌نگار است. او در سال 83 به مدت 55 روز در زندان بوده که 35 روز آن را در بازداشتگاهی مخفی به سر برد و 2 هفته آن را در انفرادی‌های زندان اوین. امید معماریان می‌گوید سلول انفرادی گاهی آنقدر در روح روان زندانی تأثیر می‌گذارد که او به فکر خودکشی می‌افتد.
سلول انفرادی روح و روان زندانی رو انقدر از خودش متاثر میکنه که بعد از اینکه از زندان هم آدم آزاد میشه تا ماها و سالها تاثیرات روانی اون به دنبال آدم میاد و در خود زندان وقتی که هست به سازمان فکری آدم انقدر دگرگون میکنه که آدم بعضی موقعا تا حد این که میخواد که جون خودش از خودش بگیره پیش میره. بنابراین تاثیرات روانی پیچیده‌ای داره که به نظر من یکی از مصادیق خیلی واضح و دقیق شکنجه است.
تأثیرات روحی و روانی انفرادی تنها به دورانی که زندانی درون این سلول ها به سر می برد ختم نمی شود. برخی از زندانیان حتی پس از خروج از انفرادی تا مدت ها با آثار روانی آن زندگی می کنند. نسرین از زندانیان سیاسی دهه 60 بود که از مجموع 5 سال زندان خود حدود 7 ماه درون تابوت ها بوده. او همچنین تجربه چند هفته سلول انفرادی را دارد.
دوستی رو به خاطر دارم که وقتی برگشته بود بعد از مدت طولانی اولا با لحن و صدای بلند و عصبی همیشه صحبت میکرد، در که قبلا فرد بسیار آرومی بود. وقتی صحبت میکرد از من خواست که حتما دو تا چشماش نگاه کنم. خب من گاهی خسته میشدم رومو برمیگردونم، به شدت به من اعتراض میکرد، میگفت چرا تو صورتم نگاه نمیکنی. کاملا احساس میکردم حالت پرخاشگری و افسردگی شدیدی که در این فرد به وجود اومده این حالت ها رو درش بروز میده. همه این مسائل نشون میده که در سلول انفرادی به دلیل غیر عادی بودن شرایطی که اونجا برای فرد ایجاد میشه، زمینه های به هم خوردن تعادل روحی در فرد کاملا فراهمه و زندانبان کاملا آگاهانه داره این کارو میکنه.
زندانی درون انفرادی هیچگاه خواب آرام و راحتی نداشته. کابوس جزو جدایی ناپذیر خواب های نیمه شب او شده. حتی هر لحظه که خوابش کمی عمیق می شود با صدای باز و بسته شدن درهای سلول اطرافش از خواب بر می خیزد. ناصح فریدی عضو کمیته دانشجویان زندانیان سیاسی بود. او در مجموع 4 ماه در سالهای قبل و بعد از انتخابات سال 88 در زندان بود. آقای فریدی چند هفته از این مدت را در سلول انفرادی به سر برده.
انفرادی تقریبا یک نوع شکنجه سفید یا شکنجه هستش که مستقیم روی روح آدم تأثیر میذاره. اون مدتی که من در زندان بودم خوابم به شدت به هم ریخته بود، کابوسای بسیار بد و اذیت کننده میدیدم. همین شرایط گاه هم برای من امکان داره در طول روز دوباره باز آفرینی بشه و همون خواب و همون کابوسا به سراغ من میاد.
فرج سرکوهی زندانی سیاسی که 9 سال زندان را در قبل و بعد از انقلاب سال 57 در کارنامه خود دارد، سلول انفرادی را ادامه اتاق شکنجه می داند.
اینا خود زندانی رو با گذاشتن تو انفرادی تبدیل میکنن به شکنجهگر خودش، یعنی اون تناقض ها و تضاد ها و کشمکش ها و چالش های روانی که در انفرادی رخ میده، من آدمی، اون شخصیت آدمی، اون هویت آدمی تجزیه میشه و اینا وقتی تجزیه میشه درست مثل یه بشقابی که شما میگیرین دستتون، بشقاب چینی، و طرق پرتش میکنین زمین. این چند پارگی شخصیت و روان، این چند پارگی ذهن و روان خودش یک عامل مهم شکنجه میشه که بر شما و علیه شما عمل میکنه. در واقع اینا با گذاشتن آدم ها تو انفرادی و شکوندن یا چندتیکه کردن شخصیتش از طریق دست دادن حس زمان، حس مکان، حس ارتباط، حس به عمل کرده حواس و غیره، در واقع انفرادی ادامه اتاق شکنجه هستش که شما رو هی آماده میکنه برای دوباره رفتن به اتاق شکنجه، برگشتن به انفرادی، دوباره تو انفرادی شکنجه شدن، بعد دوباره رفتن به اتاق شکنجه جسمی، برگشتن به اتاق شکنجه روحی. در واقع انفرادی مثل اینه که شما رو دار زدن، شما در هوا معلقین، اما در عین حال خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
فشارهای روحی و روانی بر زندانی پس از ماها که درون سلول انفرادی بوده